بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف بعد از اینکه فرمایش مرحوم آخوند رو مورد اشکال قرار دادن، علیکم السلام، یک تفصیلی رو خود ایشون ذکر فرمودن. فرمودن که در مخصصات لبیه به حسب مقام اثبات ما سه فرض داریم و باید بین اینها تفکیک بکنیم. اگر فرض اول این است که مخصص لبی ما موضوع دلیل عام را تقیید بکند، مخصص لبی بیاد یک تقییدی و تزییقی در موضوع دلیل عام ایجاد بکنه. در مقام اثبات وقتی یک عام می‌داریم و یک مخصص لبی یعنی غیر لفظی، اگر این چنین شد که آمد، موضوع در دلیل عام را تقیید و تزییق کرد و به عبارت اخرى آمد به ما نشان داد که این موضوع در دلیل عام تقسیم به دو قسم میشه و تنویع به دو نوع میشه و مراد واقعی مولا یک نوع معین هست که این رو ازش تعبیر میکنیم به تقیید موضوع و تزییق موضوع. مثلا مثال زدن این روایت معروفهی که داریم، انظروا الی رجل قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. خب این داره روایت میگه انظروا الی رجل قد روا حدیثنا. این رجل با یک دلیل غیر لفظی یعنی با یک مخصص لبی تخصیص خورده به رجل عادل. این نوع مخصص، مخصصی است که منوع موضوعه. میاد میگه رجل دو نوع داریم ما، یک نوع رجل رجل عادله، یک نوع رجل رجل غیر عادله. و مقصود واقعی مولا از انظروا الی رجلین همین رجل عادله. مرحوم نائینی میفرمایند اگر در مقام اثبات مخصص ما مقید موضوع باشه، مثل همین مثال، در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، برای اینکه این نوع از مخصص لبی حکم مخصص لفظی رو داره. به همان دلیلی که ما در مخصص لفظی تمسک به عام در شبهه مصداقیه را صحیح نمی‌دانیم، اینجا هم همینطوره. و در این قسم فرقی نمی‌کند که این مخصص لبی یک حکم عقلی ضروری باشه یا این مخصص لبی ما از راه اجماع باشه یا یک حکم عقلی غیر ضروری باشه. اما فرض دوم در مقام اثبات گاهی یک مخصص لبی داریم که این دایره موضوع را تقیید نمی کنه. این مخصص نمیاد دایره موضوع را تضییق بکنه، بلکه فقط کاشف از ملاک و کاشف از علت حکمه، مربوط به دایره مصالح و مفاسده. مثلا حالا این مثال رو من عرض میکنم، اگر مولا آمد گفت اجتنبوا عن الخمر و حالا ما با یک دلیل لبی فهمیدیم که ملاک حرمت خمر اسکاره، ملاک برای وجوب اجتناب از خمر اسکاره، اینجا ایشون می‌فرمایند که این نتیجش این می‌شود که اون خمری که مسکر نیست اجتناب از او لازم نیست، برای اینکه این اسکار کاشف از علت، کاشف از ملاک، اینطور نیست که بیاد موضوع را تضییق بکنه، بلکه میاد در دایره ملاکات و مصالح و مفاسد میگه مفسده خمر عبارت از اسکاره. اگر در یک مورد یقین داریم به این که این مفسده وجود نداره، خب اونجا میتونیم بگیم این خمر واجب الاجتناب نیست. اما در مواردی که ما شک داریم، اگر یک شبهه مصداقیه شد، حالا یه خمری پیدا کردیم در عالم خارج، نمیدانیم که آیا این عنوان مسکر رو دارد یا عنوان مسکر رو نداره. مرحوم نائمی میفرماید در اینجا که این مخصص لبی ما فقط کاشف از ملاکه، کاشف از علت، اینجا می‌فرمایند تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیحه. چرا؟ بیانی که دارن این است که می‌فرمایند ما به طریق انی کشف از این می‌کنیم که مولا ملاک رو در تمامی مصادیق احراز کرده، مولا آمده در تمامی افراد ملاک رو احراز کرده و به نحو کبرای کلی فرمودن احراز ملاک و این که افراد مشتمل بر ملاک هستن، این من وظیفت المولاست و مولایی که میخواد بیاد خمر رو حرام بکنه این احراز کرده که در تمامی مصادیق این خمر این خصوصیت وجود داره. حالا اگر یه موردی رو یقین پیدا کردیم که این خصوصیت درش نیست، این علت درش نیست، اما باز بقیه موارد بر طبق همین قانونی که احراز مولا من و احراز الملاک من وظیفت المولاست، به طریق برهان انی کشف از این میکنیم که مولا ملات رو در این افراد، در تمامی این افراد احراز کرده. حالا که ملات رو احراز کرده در شبهه مصداقیه، حالا اگر یه خمر رو پیدا کردیم نمیدانیم که آیا مسکره یا مسکر نیست، اینجا تمسک به عام در این شبهه مصداقیه صحیحه. این هم فرض دوم. بعد می‌فرمان فرض سوم این است که
در مقام اثبات ما نتونیم بفهمیم که این مخصص لبی آیا از نوع اوله یا از نوع دومه. در مقام اثبات برای ما محرز نشه بالاخره این مخصص لبی که وجود داره آیا از نوع اوله که موضوع را تقیید بکنه یا از نوع دومه که موضوع رو تقیید نمی کند اما فقط کاشف از ملاکه، کاشف از علته. می فرمان در اینجا که ما نمیدونیم، اینجا بین مخصص لبی ضروری و غیر ضروری فرق ما میگذاریم. اگر در این فرض سوم مخصص لبی ما یک حکم عقلی ضروری باشه، اینجا میگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست، حکم مخصص لفظی متصل رو داره. اما اگر یک مخصص لبی غیر ضروری باشه می‌فرمان اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیحه. نسبت به فرض، یعنی نسبت به شق اولش که لبی ضروریه، می‌فرمایند کلام از قبیل مواردی می‌شود که محفوف است به ما یصلح للقرینیه. کلام وقتی که مقرون و محفوف باشد به چیزی که یصلح للقرینیه، اینجا دیگه ظهوری برای اون کلام منعقد نمیشه. اگر مخصص ما مخصص لبی ضروری باشه این چنین میشه، اما در صورت دوم که ما میگیم تمسک به عام میتوانیم داشته باشیم، از باب این است که علم به تقیید موضوع نداریم. کلام مولا که مولای عامی هم آمده برای ما بیان کرده، این ظهور در عدم تقیید موضوع داره. وقتی مولا میاد برای ما یک عامی رو بیان میکنه، این علم به تقیید موضوع که نداریم، کلام خود مولا هم فی حد نفسه ظهور در عدم تقیید موضوع داره. پس ما هستیم و کلام مولا به عنوان حجیت. غیر از کلام مولا ما حجت دیگری در بین نداریم در اینجا. بنابراین در این فرض سوم که دو شق شد، فرض سوم این بود که یک موردی در مقام اثبات نمیدانیم که آیا این مخصص لبی موضوع را تقیید کرده یا کاشف از ملاکه. فرمودن اگر لبی ضروری باشه تمسک به عام جایز نیست، اما اگر لبی غیر ضروری باشه اینجا تمسک به عام جایزه. پس خلاصه نظریه مرحوم نائینی قدس سره الشریف این شد که ما در باب مخصص لبی باید ببینیم به حسب مقام اثبات، یعنی کاری مقام ثبوت نداریم، ما هستیم یک عام یک مخصص لبی، به حسب مقام اثبات چی استفاده می کنیم، یا قرینه پیدا می کنیم بر این که این مخصص لبی موضوع را تقیید کرده، یک، یا قرینه پیدا می کنیم که این مخصص لبی کاشف از ملاکه و کاشف از علت، اینم دو. شق سوم این است که هیچ کدومو نمیتونیم بفهمیم، نه قرینه‌ای بر فرض اول داریم نه قرینه‌ای بر فرض دوم داریم. در فرض اول چه تقیید موضوعه، میاد موضوع رو دو قسمت میکنه، اصلا کاری به ملات نداره. در فرض اول میگه آقا رجل عادل و غیر عادل، کاری به ملات اصلا نداریم. ما بعد از آنی که این مخصص آمد گفت انظروا الی رجل روا حدیثنا، مخصص میگه رجل عادل، اما این ربطی به ملاک نداره، فقط موضوع رو تضییق کرده. اینجا تمسک در شبهه مصداقی جایز نیست، اما در فرض دوم ما میاییم علت این حکم را به دست میاریم، مخصص کاشف از ملاک حکمه. حالا که مخصص کاشف از ملاک حکمه، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. در فرض اول و دوم فرقی بین این که این مخصص لبی ما ضروری باشه یا غیر ضروری وجود نداره. اما در فرض سوم که فرض شکه و ما نمیدانیم که آیا این مقید موضوعه یا کاشف از ملاک، در این فرض سوم مرحوم نائینی بین لبی ضروری و لبی غیر ضروری آمدن تفصیل دادن به همین توضیحی که عرض کردیم. خب اینجا اول اشکال مرحوم آقای خویی رو بر استادشون ما بیان بکنیم و بعد باید خودمون بیاییم از تفصیلی که مرحوم آخوند ذکر کرد. یک تفصیلی رو مرحوم آخوند فرمودن به تبع مرحوم شیخ انصاری، آخوند فرمود تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مخصص لفظی جایز نیست، در لبی اونم لبی غیر ضروری جایزه. این تفسیر مرحوم آخوند بود. یک تفسیری رو مرحوم نائینی دادن بین این سه قسم مخصص لبی در مقام اثبات آمدن فرق گذاشتن. یک تفسیری رو هم در بحث دیروز خوندیم، تفسیری بود که مرحوم آقای خویی داده بودن. ما بعداً باید ببینیم این سه تا تفصیل آیا اساسی داره یا اینکه به نظر برسه که نه هیچ اساسی نداره. باید بگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست مطلقا، میخواد مخصص لفظی باشه، میخواد لبی باشه، میخواد لبی ضروری باشه یا لبی غیر ضروری باشه. حالا قبل از اینکه اینها رو بیان بکنیم، ببینیم اشکالی که مرحوم آقای خویی به استادشون مرحوم نائینی دارن چیه. در کتاب محاضرات جلد پنجم در صفحه 205 اونجا تقریبا مرحوم آقای خویی دو اشکال به استادشون وارد کردن. اشکال اول این است که میخوان بفرمایند شما چرا بین قضایای حقیقیه و خارجیه فرق نگذاشتید؟ در قضایای حقیقیه تمسک در شبهه مصداقیه به هیچ وجهی در هیچ فرضی جایز نیست. یعنی میخواد مخصصش لفظی باشه، میخواد لبی باشه، لبی میخواد ضروری باشه، غیر ضروری باشه، مقید موضوع باشه، کاشف از ملاک باشه، در قضایای حقیقیه چه تشخیص مصداق و صغرا به عهده خود مکلفه، اصلا تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست. باید شما مرحوم نائینی بیایید روی قضایای خارجیه. اون وقت در اینجا باز همون نظریه خودشون رو تکرار میکنن، در قضایای خارجیه باز اگر مخصص لفظی باشه تمسک جایز نیست، اگر لبی باشه. دو نوع لبی که تشخیص مصداق به عهده مکلفه، میفرماین اینجا جایز نیست، اما اگر تشخیص مصداق به عهده خود مولا باشد، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیحه. پس اولین اشکال مرحوم آقای خوبی مرحوم نائینی این است که شما چرا بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه فرق نگذاشتید. اشکال دوم این است که این که شما در کلماتتون فرمودید در فرض دوم احراز ملاک و احراز این که افراد عام دارای ملاکن بر عهده مولا هست، می‌فرمان این هر حرف درستیه، اما میخوان یه کاری کنن که این فرض دوم در مقام اثبات برگرده به فرض اول. فرض اول چی بود؟ فرض اول این بود که مخصص ما میاد موضوع را، دائره موضوع را محدود میکنه، تضییق میکنه. فرض دوم این است که میاد ملاک رو بیان میکنه. خب مرحوم آقای خوبی میفرمان اینجایی که مخصص لبی میاد ملاک رو بیان میکنه، معناش این است که این فردی که این ملاک رو ندارد، یعنی یک خصوصیاتی در بقیه افراد هست، اون خصوصیت در این فرد نیست. غیر از این چیز دیگه ای نیست که شما وقتی میگید این خمری که یقین داریم اسکار ندارد نجس نیست، معناش این است که در بقیه افراد خمر خصوصیتی به نام اسکار هست که در این فرد نیست. علم به ملاک مساوی با علم به یک خصوصیتیه. این خصوصیت در بقیه افراد هست اما در این فرد نیست. خب میفرمان همینجا مسئله تمام شد دیگه. وقتی میگیم یک خصوصیتی در بقیه افراد هست، یعنی در بقیه افراد موضوع فقط خمر نیست، خمر به علاوه این خصوصیته. موضوع در بقیه افراد خمریست که مزیق به اسکار شده. پس این برگشت به همون فرض اول، یعنی هر جا شما بفرمایید ما یک مخصص لبی داریم که کاشف از ملاکه، اینم بر میگرده به همین فرض که این مخصص موضوع را تضییق میکند و محدود میکنه. فرقی بین اینا دیگه نیست. این اشکال دومیست که عرض میکنم که مرحوم آقای خویی دارن به مرحوم استادشون. یه اشکال سوم هم در کلماتشون هست و اون اشکال سوم این است که میفرمان اینی که فرضی درست کردید که ما شک میکنیم که آیا این موضوع رو مزیق میکنه یا در دایره ملاکه، میخوان بفرمان تقریبا در مقام اثبات چنین شکی معقول نیست. لا یوجد موردون یشک فی کون ما ادرکه العقل من قبیل قیود الموضوع او من قبیل الملاک. می فرمان ما موردی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که مخصص ما لبی باشد، از مدرکات عقلیه باشه. میارن بحث رو ما ادرکه العقل، نه رو همه مخصصات لبیه. موردی رو نمیتونیم داشته باشیم که مخصص ما مما ادرکه العقل باشه، عقل درک بکنه، اما این عقل نتونه بفهمه که آیا این مقید موضوعه یا داخل در ملاک. بلکه عقل میزان داره، عقل که جایی نیست که دیگه شک بکنه که در عناوین کلیه، که شک نمیکنه عقل. عقل میگه برای اون جایی که بخواد مقید موضوع باشه ملاک داره. ملاکش این است که موضوع رو تقسیم به دو قسم بکنه. مثلا میگیم رجل عادل و غیر عادل، عالم فاسق و غیر فاسق. اون جایی که موضوع به دو قسم تقسیم میشه، ربطی به ملاکات دیگه نداره. مثل این که میگیم، عرض میشود که طلبه قومی و غیر قومی، خب تقسیم به دو قسم میشه، اما قومی بودن داخل در ملاک نیست. ربطی به ملاک و مصلحت و مصلحه و اقتضا نداره. پس در اون مواردی که موضوع تقسیم به دو قسم میشه، اونجا محال است که ارتباط با ملاکات داشته باشه. و از اون طرف در مواردی که یک حکمی بر یک فعلی مترتب است و مربوط به مصالح و مفاسده، می‌فرمان محال است که قید موضوع باشه. اگر یه چیزی در دایره مصلحت و مفسده است که ازش تعبیر می‌کنیم به ملاک حکم، علت حکم، این ممحض در ملاک بودنه، دیگه ربطی به موضوع نداره، در دایره موضوع قرار نمیگیره و قید موضوع حکم نیست. پس مطلب سوم این است که این فرض سومی که در مقام اثبات آمدید فرمودید، فرض سوم اینه اگر در یک مخصص لبی در مقام اثبات کاری به ثبوت نداریم، شک کنیم مزیق و مقید موضوع یا داخل در ملاکه، باید چه کار بکنیم؟ اشکال آل خویی این است که می‌فرماید لا یوجد موردون یشک فی. برای اینکه عقل میاد ادراک میکنه، عقل میزان داره، برای اون جایی که منوع موضوعه میاد موضوع رو تقسیم میکنه به دو قسم، عقل میگه اون عناوینی که موضوع را به دو قسم تقسیم میکند، اون عناوین محال است در دایره ملاکات راه داشته باشه. عرض کردم حالا این مثالهای ساده که میزنیم، طلبه قومی و غیر قومی، این عنوان قومی یه عنوانی هست که میاد طلبه رو دو قسم میکنه، یزدی و غیر یزدی، ایرانی و غیر ایرانی. این میاد عنوان رو تنوی و تقسیم به دو قسم میکنه، اما در دایره ملاکات دخالت نداره. چه بسا مثلا عادل و غیر عادل. حالا اگر یک کسی گفت من مقصودم از این کلامی که میگم کلام غیر عادله، حالا مثلا یه حکمی آمد گفت که اکرام بکنید عالم غیر عادل را، مانعی نداره، ولی این غیر عادل داخل در ملاک نیست. اینا تقسیم میکنه فقط موضوع را، اما در اونجا لذا میفرماد در عناوینی که موضوع رو به دو قسم تقسیم میکنه، در این عناوین محال است که در دایره ملاکات دخالت داشته باشه، اما عناوینی که مربوط به ملاقاته، مثل اسکار در اون مثالی که عرض کردیم، عناوینی که میاد علت رو برای ما کشف میکنه. اینم محاله که موضوع رو دو قسم بکنه. پس اون چه که موضوع رو دو قسم میکنه محاله در دائره ملاقات باشه، اون چه که در دائره ملاقات محال است که موضوع رو بخواد تقسیم بکنه. مجموعاً این سه اشکال در کلام مرحوم آقای خویی هست. البته این اشکال سوم ایشون با اشکال اول ایشون قابل جمع نیست. در اشکال اول ایشون فرمودن هر چیزی که کاشف از ملاک باشد، این بالاخره موضوع رو چه میکند؟ تقسیم به دو قسم میکنه، که ما توضیحش هم دادیم. در اشکال اول فرمودن هر چیزی که کاشف از علت و ملاکه، این بالاخره برمیگرده به اینکه موضوع رو به دو قسم تقسیم میکنه. اما در اشکال سوم آمدن فرمودن که اینها هر کدام یک محدوده مستقلی دارن و محال است که با یک دیگر ارتباطی داشته باشن. اشکال سوم با اشکال اول قابل جمع نیست. تا اینجا در این دو سه روزه ما حالا ممکنه یه انقلتی تعبیری کرده باشیم، اما هنوز اظهار نظر توی این مسئله نکردین. شما حالا خوب این که عرض میکنم آروم دقت کنید، ببینید نظر رو اول باید بفهمید. واقعا تا نفهمید که خودتون نمیدونید اشکال داره یا اشکال نداره. عرض میکنم انسانی که یک جایی تاریکه نمیتونه بفهمه اینجا مثلا چی قرار داده شده، اونجا چی قرار داده شده. اونجا وقتی تاریکه نمیتونه چیزی بفهمه. باید نظریه برای شما کاملا روشن باشه. بعد که نظریه براتون کاملا روشن شد، بشینید فکر بکنید. راه که دارید میرید فکر کنید، تو خانه نشستید فکر بکنید، سر قضا نشستید، خب فکر بکنید. فکر کردن که مانعی نداره، مزاحمت با هیچی هم نداره. ببینید که آیا این نظریه درسته یا نه. تفصیل آخون، تفصیل مرحوم ناینی، تفصیل مرحوم آقای خویی، اینا یک طرف، مشهورم که قائلن به این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقا صحیح نیست، یک طرف. این رو انشاءالله فکر بفرمایید و اظهار نظرم حتما بکنید، در یک کاغذی مثل قبل بنویسید و ارائه بدید به بنده. انشاءالله روز شنبه فردا شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست و تعطیله. و صلی الله علی محمد و آله.